روز بخیر. نوبت حساب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مراسم یادبود از عملات 11 سپتامبر یک بار دیگر به گروه طالبان هشدار داد و گفت که عملات علیه این گروه شدت خواهد گرفت و نهادهای ناظر انتخاباتی پیکارهای انتخاباتی جوری را کمرنگتر از پیکارهای انتخاباتی سال 2014 میلادی خواندند. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را در جریانی برنامه میشنوین. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات در بدخشان تا تصفیه کامل این ولایت از وجود شورشیان طالب ادامه می‌یابد. تیم کرکت 19 سال افغانستان امروز با تیم بنگلادش در نیمه نهایی مسابقات جام آسیا بازی می‌کند و مالدوو بر روسیه گفته است که در مورد توافقات خود با اتحادیه اروپا و ناتو تجدید نظر نخواهد کرد. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات در بدخشان تا تصفیه کامل شورشیان طالب در این ولایت ادامه خواهد داشت. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، دیشب به رادیو آزادی گفت در این عملیات که از 3 هفته به این سو ادامه دارد، تا اکنون 3 ولسوالی از وجود طالبان مسلط تصفیه شدند.
ولسوالی های کرانمانجان، ولسوالی های وردوز و یمگان از تصرف طالبان آزاد بسازیم و در کنار از ده ها قریه در سایر ولسوالی بدخشان از وجود طالبان پاکسازی شده. در کنار پاکسازی این مناطق از وجود طالبان، تلفات خیلی سنگین هم به طالبان وارد شده. بیشتر از 200 تن از جنگجویانشان کشته شدند، به شمول افراد خیلی برجسته و مهم و کلیدیشان.
آقای امان از پیشرفت نیروهای دولتی در بغلان و چندین ولایت دیگر نیز خبر داد. او گفت طالبان مسلح با عملات خود به چندین ولسوالی تخار نتوانستند که عملیات نیروهای دولتی را در ولایت همجوار بدخشان ناکام سازند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید افغانستان از یک کشور که بیشتر به واردات اتکا داشت به کشور صادراتی مبدل شده است. آقای غنی اظهارات را به مناسبت ارسال اولین محموله تجارتی افغانستان توسط قطار آهن به چین ابراز داشت. اعلامیه ریاست جمهوری ارسال این اموال را یک تغییر بنیادی عنوان کرده گفته است دولت نمیتوانست بدون همکاری سکتور خصوصی این کار را انجام دهد. اما رئیس جمهور افغانستان افزوده که گمرک های افغانستان به اصلاحات نیاز دارند و عواید و مصارف باید متوازن باشد. از سوی دیگر اتاق صنایع و تجارت افغانستان می گوید پس از گشایش دلیز های هوایی 8445 تن تولیدات زراعتی در 783 پرواز به کشورهای مختلف صادر شدند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در نیمه نهایی مسابقات جام آسیا در سریلانکا به مسافه بنگلادش می رود. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت
در دامه خلال افغانستان لسکرون لبرا پا دی سره کلیر خدر داره مخیر ده دیره شه لبرا ده سره تولاره شی دوی پورا چمتواله نیوره ده تمنات در سره کلی دی تمناتی لوبی کلی دی نو انشاءالله منگه تمنا دوش پر روان لوبو که با هم خوازه دیگی.
بازی امروز ساعت 10 صبح به وقت کابل آغاز می شود. تیم زیر 19 سال افغانستان در این مسابقات جام آسیا تا کنون تیم‌های پاکستان و کویت را شکست داده اما از تیم هند شکست خوردن. اکنون هم از منطقه و جهان. رئیس جمهور ایالات متحده به مناسبت 18 سال روز عملات تروریستی 11 سپتامبر گفت که امریکا قربانیان این عملات را هرگز فراموش نخواهد کرد. این عملات توسط طیاره‌های مسافربری در نیویورک، نزدیکی واشنگتن و ایالت پنسیلوانیا حدود 3000 کشته به جای گذاشت. دونالد ترامپ در سخنرانی دیروز خود به این مناسبت در مقر وزارت دفاع 11 سپتامبر را یک روز تاریک و دردآور در تاریخ آمریکا عنوان کرد. او خطاب به خانواده‌های قربانیان گفت:
We come here in the knowledge that we cannot erase the pain.
او میگوید ما اینجا آمده ایم و میدانیم درد و رنج را که از آن روز تاریک و مصیبت بار به شما رسیده است دور ساخته نمیتوانیم، اما ما هر چیز را که در توان ما باشد به شما انجام خواهیم داد. وفاداری پایدار، صمیمیت دائمی و تعهد همیشگی خود را که عزیزان شما هرگز فراموش نخواهند شد. امریکا در پی عملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به رژیم طالبان در افغانستان که به ترای این حملات اسامه بن لادن پناه داده بود، حمله کرد و طولانی ترین جنگ خارجی امریکا هنوز هم در افغانستان ادامه دارد. کرکت بورد سریلانکا میگوید هشدارهایی دریافت کرده که تیم کرکت این کشور هنگام بازدیدش از پاکستان امکان دارد به عملات تروریستی روبرو شود. کرکت بورد گفته که دفتر صدراعظم سریلانکا معلومات قابل اعتبار از تهدید احتمالی تروریستی به دست آورده. کرکت بورد سریلانکا نگفته که این بازدید را لغو میکند، اما گفته که از حکومت این کشور میخواهد که وضعیت امنیتی را یک بار دیگر بررسی کند. از سوی دیگر کرکت بورد پاکستان گفته که کدام معلومات در مورد تهدید به تیم سریلانکا دریافت نکرده. در حمله مارچ سال 2009 میلادی به تیم سریلانکا در شهر لاهور پاکستان 6 نفر از بازیکنان این تیم زخمی شده بودند. 6 پلیس و 2 غیر نظامی پاکستانی نیز در این حمله کشته شدند. قرار است 3 بازی یک روزه و 3 بازی 20 اوره میان تیم‌های سریلانکا و پاکستان به تاریخ 27 ماه سپتامبر جاری آغاز شود. و وزیر خارجه مولدوو هنگام بازدید مسکو گفت که کشورش درباره توافقات خود با اتحادیه اروپا و ناتو تجدید نظر نمی کند. نیکولای پوپیسکو این اظهارات را دیروز هنگام ملاقات خود با رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان روسیه ابراز داشت و همچنان گفته که مولدوو پلان تجدید نظر درباره توافق تجارت آزاد با جمهوریت‌های اتحاد شوروی سابق شامل در سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع را نیز ندارد. مولدوو که خود یکی از جمهوریت‌های اتحاد شوروی سابق است، از چندین سال برای پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو تلاش می‌کند. از طرف دیگر مسکو تلاش دارد این کشور را قانع سازد تا به اتحادیه اقتصادی ایرواسیان به رهبری کرملین بپیوندد. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:08 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید، رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر به گروه طالبان هشدار داد و گفت عملیات که بالای این گروه آغاز شده ادامه خواهد یافت. او این را در مراسم یاد بود از 18 سال روز عملات 11 سپتامبر دیروز در پنتاگون گفت.
And if for any reason they come back to our country, we will go wherever they are. They will never have seen anything like what will happen to them.
جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. رئیس جمهور افغانستان میگوید کشورهای همسایه پس از این موفق به قاچاق سنگ تالک و جلغوزی افغانستان نخواهند شد. شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری را به مراتب کمرنگتر از انتخابات سال 2014 میلادی خواندند.
کمپاین های 2014 بسیار زیاد پررنگ و پررونق بود، اما کمپاین هایی که ما مشاهده کردیم، کمپاین های سیدی انتخابات یعنی 2019 شاید 12 کاندید برنامه بسیار مشخص کمپاین نداشتند.
در مسائل مربوط به منطقه به هشدار پاکستان میپردازیم که گفته است وضعیت فعلی کشمیر ممکن باعث جنگ تصادفی با هندوستان شود. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
در کابل اخبار امان افغان نشر می شد به حیث اخبار مرکزی، افغان نشر می شد به حیث روزنامه خبری، ارشاد و نسوان چاپ می شد برای زنها.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 21 مای 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 12 مای سپتامبر 2019 میلادی. فرشتنگاه با همکاری شفیق عیار در بخش تخنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، رئیس جمهور امریکا به مناسبت عملات تروریستی یازدهم سپتامبر یک بار دیگر به گروه طالبان هشدار داد. دونالد ترامپ بعد از اینکه چند روز پیش گفتگو با گروه طالبان را لغو اعلان کرد، دیروز در پنتاگون گفت که عملات علیه این گروه در افغانستان شدت یافته و ادامه خواهد داشت. جزئیات بیشتر با سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور امریکا به مناسبت سالروز حملات تروریستی 11 سپتامبر بر این کشور اعلان کرد که عملیات نظامی اردوی امریکا علیه شورشان طالب در افغانستان به گونه بی سابقه شدت یافته جریان دارد. دونالد ترامپ چند روز پیش بازدید محرمی را که رهبران مهم طالبان قرار بود از واشنگتن انجام دهند لغو کرد و گفتگو با آنها را متوقف ساخت. رئیس جمهور امریکا در سخنرانی دیروز خود به مناسبت 18 سالروز حملات تروریستی 11 سپتامبر بر این کشور که در نتیجه آن بیش از 3000 نفر در سال 2001 کشته شد، گفت که نیروهای امریکایی در 4 روز اخیر چنان ضربات محکم بر پیکر دشمنان امریکا در افغانستان وارد کرده که نظیر آن در گذشته دیده نشده و این حملات ادامه خواهند داشت. دونالد ترامپ گفت که دستور این حملات بعد از آن داده شد که او گفتگوی صلح با طالبان را در واکنش به حمله هفته گذشته آنها در کابل که منجر به کشته شدن 12 نفر و شمول یک عسکر آمریکایی شد لغو ساخت. او گفت طالبان فکر می‌کردند که با این حمله قوت خود را نشان دهند، ولی در واقعیت نهایت ضعف خود را نشان دادند. ماهیت این حملات علیه طالبان که رئیس جمهور ترامپ به آن اشاره می کند هنوز روشن نیست، ولی در روزهای اخیر خبرنگاران رادیو آزادی از حملات هوایی نیروهای ائتلاف بر رهبری امریکا در ولایتهای میدان وردک، اروزگان و پکتیا گزارش دادند و جنگ میان نیروهای دولتی و شورشیان طالب در ولایتهای شمال شرق کشور شدت اختیار کرده است. رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه گذشته هم گفته بود که در 4 روز اخیر چنان ضربات محکم به دشمن در افغانستان وارد شد که در 10 سال گذشته وارد نشده است. امریکا در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر به افغانستان حمله کرد تا رژیم طالبان را که به طراح این حملات اسامه بن لادن پناه داده بود سرنگون سازد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در سخنرانی دیروز خود در مقر وزارت دفاع هشدار داد که اگر شبه نظامیان بار دیگر قصد حمله به امریکا کنند، با چنان قوت روبرو خواهند شد که شبیه آن را هرگز ندیدند. اگر بنا به هر دلیل آنها به کشور ما دوباره رو آورند، ما دنبال آنها به هر جای دنیا که باشند خواهیم رفت و از چنان قوت استفاده خواهیم کرد که ایالات متحده امریکا قبلا هرگز استفاده نکرده است و من حتی از نیروی اتمی سخن نمی گویم. آنها چیزی را که با آن روبرو خواهند شد هرگز ندیدند. حکومت افغانستان هم در اعلامیه خود به مناسبت سالروز حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا گفت که این حملات نقطه عطف در تاریخ بشریت و بخصوص در تاریخ امریکا محسوب می شود. اعلامیه از قول رئیس جمهور اشرف غنی گفت که دولت افغانستان به عنوان یک عضو مسئول خانواده جامعه جهانی مراتب تسلیت و همدردی خود را به بازماندگان قربانیان این حملات به ملت و دولت امریکا ابراز می‌دارد. شمار سربازان امریکایی در افغانستان که در سال 2010 حدود 100,000 نفر بود، اکنون به 14,000 نفر کاهش یافته است.
شنیدید که رئیس جمهور امریکا در مراسم یاد بود از 18 سالروز عملات تروریستی 11 سپتامبر بالای کشورش یک بار دیگر به گروه طالبان هشدار داده، گفته است که عملات علیه این گروه بیشتر از پیش شدت میگیرد. عملات تروریستی 11 سپتامبر سبب شد تا جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا جنگ علیه تروریسم را اعلان کند و نظامیان آمریکایی را به افغانستان بفرستد. با گذشت 18 سال اما نیروهای آمریکایی هنوز در افغانستان درگیر جنگند، جنگی که به طولانی ترین جنگ آمریکا تبدیل شده. پایان دادن به این جنگ از تعهدات انتخاباتی آقای ترامپ قبل از رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا بود. وانکه تلاش‌ها برای صلح با طالبان در جریان حکومت او آغاز شد، اما چند روز پیش به دنبال کشته شدن یک سرباز آمریکایی در کابل، این تلاش‌ها سوی دونالد ترامپ لغو اعلان گردید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید همسایه‌های افغانستان پس از این موفق به قاچاق سنگ تالک و جلغوزه افغانستان نخواهند شد. او دیروز گفت که با جلوگیری از قاچاق جلغوزه نرخ این میوه خشک 17 چند افزایش یافته. بر اساس گزارش ها جلغوزه و سنگ تالک افغانستان پیش از این به پاکستان قاچاق می شد. نورالله شایان جزئیات دارد.
پس از ارسال نخستین محموله صادراتی افغانستان از بندر حیرتان به کشور چین که بیشترین بخش آن را سنگ تالک تشکیل می‌دهد، رئیس جمهور غنی می‌گوید جلو قاچاق این سنگ به کشورهای همسایه را گرفته است و در مراسم به همین مناسبت گفت جلو قاچاق جلغوزه نیز گرفته شده است.
تالک ما قاچاق میشه، امروز نه جلغوزه ما قاچاق میشه نه ان شاء الله تالک ما قاچاق میشه. کشورهای همسایه که سر قاچاق ما حساب میکردین دروازه ایتا بسته کنین، دوباره فکر کنین.
بر اساس گزارش ها جلغوزه و سنگ تالک افغانستان پیش از این بیشتر به پاکستان قاچاق می شد. آقای غنی به بندر واگه نیز اشاره کرد و گفت به پاکستان گفته بود اگر این بندر باز نشود راه آسیای مرکزی برای پاکستان را می بندد، که به گفته وی بندر واگه باز شد. رئیس جمهور غنی همچنان بر ترانزیت آزاد تاکید کرد و گفت نباید بحث ترانزیت سیاسی شود. حکومت وحدت ملی در کنار تلاش برای افزایش و ایجاد سهولت ها در راه های ترانزیتی همچنان دهلیزهای هوایی را نیز با برخی کشورها ایجاد کرده است. چنانچه خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع در این نشست گفت که پس از گشایش دهلیزهای هوایی 783 پرواز به برخی کشورها انجام شده است. ما تا حال 783 پرواز داشتیم و 8445 تن میوه تازه، سبزیجات، نباتات طبی، قالین و زعفران را به کشورهای دیگر صادر کردیم. همکنون افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی با کشورهای هند، قزاقستان، ترکیه، عربستان و برخی کشورهای دیگر داد و ستد تجارتی دارد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از جاوید نعیمی میشنوید.
لغو گفتگوهای آمریکا با طالبان باز هم توجه شما را از رسانه‌های جهان را جلب کرده است. روزنامه واشنگتن پست با عنوان تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این مورد شاید یک اشتباه بزرگ بود، مطلب را نشر کرده است. روزنامه با این آغاز کرده که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یکی از تعهدات بزرگ ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش بود. اما در ادامه آمده که تصمیم روز دوشنبه دونالد ترامپ برای توقف گفتگوها با طالبان یک اقدام تکان دهنده است. واشنگتن پست همچنان می افزاید ترامپ می خواهد در گفتگوها با قدرت ظاهر شود، نه اینکه با فشارهای فزاینده ضعیف به نظر آید. به باور روزنامه پیامدهای لغو مذاکرات آمریکا و طالبان برای استراتژی آن کشور یک فاجعه و برای دونالد ترامپ یک صدمه بزرگ سیاسی خواهد بود. به دنبال کشته شدن یک سرباز آمریکایی در نتیجه حمله پنجشنبه گذشته در منطقه ششدرک کابل، رئیس جمهور آمریکا گفتگوها و دیدار با رهبران طالبان را لغو کرد و سپس روز دوشنبه همین هفته گفت به باور او مذاکرات با طالبان از بین رفته است. نشریه دیپلمات در مورد لغو این گفتگوها می نویسد تصمیم دونالد ترامپ شهروندان افغانستان را به سوی انتخابات شکنند سوق می دهد. بنوشته این نشریه تصمیم ناگهانی ترامپ برای رئیس جمهور افغانستان که از مدتها برای برگزاری انتخابات تاکید کرده یک تحفه بزرگ به شمار می رود. در ادامه آمده است شهروندان افغانستان از گفتگوهای امریکا و طالبان بیرون رانده شدند، اما آنها می خواهند تا سرنوشت را خودشان تعیین کنند. بنوشته این نشریه بسیاری از نامزدان ریاست جمهوری تصور می کردند که انتخابات به تعویق می افتد و اداره موقت روی کار می آید، بنابراین آنها به مبارزات انتخاباتی نپرداختند. دیپلمات از نگرانی شمار از ناظرین هم یادآور شده که می گویند اگر انتخابات 3 هفته بعد مشابه انتخابات پارلمانی پارسال و یا هم مشابه انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 باشد، حکومت افغانستان در چنین زمان حیاتی خیلی ضعیف خواهد شد. نشریه اظهارات مایکل کوگلمن، معاون رئیس عمومی برنامه آسیا در مرکز ویلسن را هم نشر کرده که گفته است بهترین گزینه این خواهد بود که ادعاهای تقلب باز هم باعث معطلی نتایج انتخابات شود و بدترین گزینه آن خواهد بود که بحران سیاسی به میان آید و نیازمند میانجیگری آمریکا شود. و نشریه فارن پالیسی در گفتگوی با رایان کراکر سفیر پیشین آمریکا در کابل این موضوع را به تحلیل گرفته که حالا پروسه صلح افغانستان چگونه خواهد شد. این گفتگو پیش از برکناری جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا روز سه‌شنبه از سوی رئیس جمهور دونالد ترامپ انجام شده است. فارن پالیسی می نویسد بولتون مخالف گفتگوهای صلح افغانستان بود. رایان کراکر سفیر پیشین ایالات متحده در کابل در گفتگو با نشریه با این اقدام مخالفت آشکار کرده که رهبران طالبان به آمریکا فراخوانده شده بودند. با گفته کراکر چگونه با طالبان دست می دادند و آنها را به غذای شب دعوت می کردند، زیرا طالبان نیروهای افغان و غیر نظامیان را می کشند و نیروهای آمریکایی را هدف قرار می دهند. رایان کراکر در مخالفت با گفتگوهای صلح ایالات متحده با طالبان همچنان به فارن پالیسی گفته که مذاکرات آمریکا حکومت افغانستان و شهروندان این کشور به ویژه زنان و کودکان افغان را می فروخت.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر پیام های را که به شماره 818 فرستادن به خانش می گیریم. اما پیش از آن می شنوید که شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی پیکارهای انتخاباتی سال جاری را در مقایسه با انتخابات سال 2014 میلادی بسیار کم رنگ می دانن. آنان می گویند این مسئله بر شفافیت انتخابات نیز تأثیر می‌گذارد. از سوی هم شماره از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفتند مبارزات انتخاباتی به خوبی به پیش رفته، اما برخی دیگر از نامزدها به این باورند که به دلیل گفتگوهای صلح کمتر به مبارزات انتخاباتی پرداختند. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
6 هفته پس از آغاز مبارزات انتخاباتی، نهادهای ناظر انتخابات میگویند نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در این مدت نتوانستند برنامه‌های خود را به مردم توضیح دهند. مؤسسه دیدبان انتخابات شفاف افغانستان میگوید که نظارت آنان از مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری امسال نشان می‌دهد که این پیکارها در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی بسیار کم رنگ هستند. حبیب الله شینواری عضو این نهاد روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
کمپاین های 2014 بسیار جد پر رنگ و پر رونق بود، اما کمپاین هایی که ما مشاهده کردیم، کمپاین های فیدی انتخابات یعنی 2019، کمپاین های بسیار یک کمپاین بسیار کم رنگ بود. مگر ما میانیان 18 کاندید اگر حساب کنیم و محاسبه کنیم شاید 12 کاندید برنامه بسیار مشخص کمپاین نداشتند.
در همین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید مبارزات انتخاباتی این نامزدان از خیمه لوی جرگه و کابل فراتر نرفته و به همین دلیل مردم در ولایت دوردست حتی بسیاری این نامزدان را نمی‌شناسند. از سوی هم شماری از مردم ولایت‌های کشور بر این گفته‌های ناظران انتخاباتی مهر تایید می‌گذارند. آنان می‌گویند که از 17 نامزد تنها 2 نامزد نشست‌های انتخاباتی در این ولایات داشتند. محمد نور نوری از ولایت اروزگان و گل محمد باشنده ولایت کنر می‌گویند:
البته
ما تا کنون عکس‌های نامزدان را ندیده‌ایم و برنامه‌هایشان برای ما معلوم نیست. چگونه می توانیم با آنها رأی بدهیم؟
کابل از سنگ خبر سو
در ریاست
کارمندان ستادهای نامزدان ریاست جمهوری به این ولایت نیامدند و ما از هیچ یک برنامه هایشان آگاهی نداریم.
بر اساس تقویم انتخاباتی، مبارزات انتخاباتی 17 نامزد انتخابات ریاست جمهوری از تاریخ 6 اسد آغاز و برای 60 روز ادامه می‌یابد. در این حال شماری از نامزدان ریاست جمهوری از راه‌اندازی مبارزات انتخاباتی به طور گسترده خبر می‌دهند، اما برخی دیگر آنها می‌گویند به خاطر گفتگوهای صلح مبارزات کمرنگی داشتند. محمد اکبر، عضو ستاد انتخاباتی ابراهیم الکوزای، می‌گوید این دسته انتخاباتی تاکنون تنها 2 یا 3 همایش انتخاباتی برگزار کرده است.
در هر ولایت دفترهای ما هست ولی رسمی باز نبود. 6 نخست ما با همه مردم داشتیم. بلگی به انگیزه یایی بود که سل همه دیگه شاید انتخابات به پشت سر برد، نتانستیم پیش ببریم برنامه را. شده که در روز 15 روز باشه با کاندیدات قناعت بخش نیست. کمپین رسمی دمی ما 2 دانه داشته.
عبدالعزیز ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، نیست کمرنگ بودن مبارزات انتخاباتی را تایید کرده، اما میگوید که مدت مبارزات انتخاباتی هیچگاه تمدید نگردیده و در زمان معین آن ختم میشود. گفتنی است که به پایان دور مبارزات انتخاباتی 2 هفته مانده است و به باور نهادهای ناظر انتخاباتی، نامزدان ریاست جمهوری فرصت خوب پیکارهای انتخاباتیشان را از دست دادند.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پاکستان هشدار داده که وضعیت جاری در کشمیر امکان دارد باعث یک جنگ تصادفی با هندوستان شود. اسلام آباد از ملل متحد خواسته است تا در مورد وضعیت کشمیر یک گزارش واقع بینانه تهیه کند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه پاکستان هشدار می‌دهد که وضعیت کشمیر امکان دارد باعث یک جنگ تصادفی میان این کشور و هند شود و از میشل بجلت، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، خواستار بازدید کشمیر زیر تصرف هند شد. شاه محمود قریشی در حاشیه اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو با خبرنگاران گفت که او به این باور است که پاکستان و هند نتایج درگیری یک جنگ میان دو کشور را درک می‌کنند، اما او هشدار داد که وقوع یک جنگ تصادفی میان دو کشور بعید نیست. این اظهارات از سوی وزیر خارجه پاکستان در حالی صورت می‌گیرد که به دنبال لغو خودمختاری نسبی کشمیر از سوی هند در ماه گذشته، تنش میان دو کشور افزایش یافته است. شاه محمود قریشی گفت اگر وضعیت کنونی ادامه یابد هر چیز ممکن است. اردوی هند از اوایل ماه گذشته همزمان با لغو خودمختاری کشمیر تدابیر امنیتی شدید در این منطقه برا انداخته است. شبکه‌های تلفن‌های موبایل از کار انداخته شده و خدمات اینترنتی هنوز هم به جز چند ناحیه محدود در کشمیر قطع می‌باشد. کشمیر که در دامنه سلسله کوههای هیمالیا موقع دارد و میان هند و پاکستان تقسیم شده است، هر دو کشور ادعای ملکیت کامل آن را دارند. از جمله 3 جنگ عمده میان هند و پاکستان که بعد از استقلال این دو کشور از برطانیه در سال 1947 رخ داده، 2 آنها بر سر کشمیر بوده است. وزیر خارجه پاکستان از شورای حقوق بشر ملل متحد خواستار شد که درباره وضعیت کشمیر زیر تصرف هند تحقیقات بین المللی برا اندازد. او به خبرنگاران گفت که با میشل بجلت، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد صحبت نموده و او را دعوت کرده که هم از کشمیر زیر تصرف پاکستان و هم کشمیر زیر تصرف هند بازدید کند. شاه محمود قریشی گفت که خانم بجلت باید از هر دو منطقه بازدید کند و یک گزارش واقع بینانه تهیه کند تا جهان بداند که وضعیت از چی قرار است. گزارش آژانس خبررسانی فرانسه می افزاید که اگرچه آقای قریشی گفت که خانم بجلت برای چنین یک بازدید رغبت نشان داده، ولی دفتر وی برای تایید فوری این سخن قابل دسترس نبود. وزیر خارجه پاکستان احتمال کاهش تنش از طریق گفتگوی 2 جانبه میان پاکستان و هند را نیز بعید دانست. او گفت که با گفتگوی 2 جانبه یا میانجیگری طرف ثالث نیاز است. کمیشنر عالی ملل متحد روز دوشنبه هنگام افتتاح اجلاس حقوق بشر از وضعیت کشمیر ابراز نگرانی کرده بود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
مرتضی حسینی از کندوز نوشته که مردم کندوز چند درصد در انتخابات شرکت خواهند کرد؟ خب پاسخ از ایره باید که میسون مستقل انتخابات پس از انتخابات بدهد. فضل کریم درویش از پکتیا نوشته مردم در این اواخر در مورد سال بسیار خوشبین بودند، اما متاسفانه که تصمیم رئیس جمهور امریکا همه چیز را تغییر داد. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته کار کانکریت سرک قریه درویش ناتمام مانده، حکومت توجه کند. و عبدالقدیر خالد از المند نوشته از شاگردان مکاتب میخواهم که در زمان دروس خود از تلفن استفاده نکنند. تشکر از پیام های شما، نظریات خودتان است که در برنامه های رادیو آزادی نشر میشن. نونیم صبح به وقت کابل شد، فشرده خبرهای افغانستان و جهان را میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات در بدخشان تا تصفیه کامل این ولایت از وجود شورشیان طالب ادامه می‌یابد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته که افغانستان از یک کشوری که بیشتر به واردات اتکا داشت اکنون به یک کشور صادراتی مبدل شده. او این را دیروز به مناسبت ارسال اولین محموله تجارتی افغانستان به چین گفت. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز با تیم بنگلادش در نیمه نهایی مسابقات جام آسیا بازی میکند. این بازی تا نیم ساعت دیگر آغاز خواهد شد. رئیس جمهور امریکا در مراسم یادبود از 18مین سال روز عملات 11 سپتامبر در پنتاگون گفت کشورش قربانیان این عملات را هرگز فراموش نخواهد کرد. و تیم کرکت سریلانکا گفته که گزارش های مبنی بر عملات احتمالی بالا این تیم در جریان بازدید از پاکستان را دریافت کرده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفته‌وار رادیو آزادی نشر می شوند. نخست برنامه هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که دکانهای انتیک فروشی در هرات به دلیل عدم حمایت حکومت و کاهش چشمگیر سیاحان خارجی در حالت رکود قرار دارند. مسئولان انتیک فروشان در هرات گفتند که شمار از این دکانها از 300 به 50 دکان کاهش یافته. شاپور صابر از هرات جزئیات بیشتر فرستاده.
این صدا یکی از زنگهای قدیمی در دکان حاجی سلطان احمد، بزرگترین دکان انتیک فروشی هرات است. در این دکان صنایع دستی از قبیل فلزات، قالین، سنگهای قیمتی و وسایل قدیمی به نمایش گذاشته شده. وضعیت انتیک فروشان هرات به دلیل ناامنی، کاهش چشمگیر گردشگران خارجی و عدم حمایت حکومت از آنها نگران کننده خوانده می شود. محمد عوض و عبدالولی دو تن از انتیک فروشان از حکومت میخواهند که زمینه‌ای به نمایش گذاشتن وسایل دکانهایشان به نمایشگاه‌های خارجی را فراهم سازد.
فعلاً هم بازار فروش خیلی به رکود رفته و فعلاً وقت کاروبار صحیح نیه، دکانا روز به روز کم میشه.
ای کاش حکومت بتونه همین تو نمایشگاه دایر بکنه که ما انتیک فروش هم به او سهم داشته باشیم. اجناسی که داریم، اجناسی که از سابق مانده بود دکانای ما، منتظر بودیم که توریستی بیایه، اما توریست نیامده. حالا حداقل ما بتونیم پیش از اونا بریم.
صنایع دستی کمتر از یک قرن قدامت در دکانهای انتیک فروشی هرات به فروش میرسد. شمار دکانهای انتیک فروشی پس از سقوط رژیم طالبان توسط امریکا در سال 2001 میلادی زیاد بود، اما حالا دکانهای کمی در جوار مسجد جامع بزرگ شهر هرات دیده میشود. محمد عمر رئیس صنف انتیک فروشان هرات میگوید که انتیک فروشان با قرض کردن پول کرایه دکانهایشان را میپردازند.
بیشتر که بود بیش از 300 دکان فعال در دست ما بود. حال فعلا رسیدم 300 دکان و 40 دکان الی 50 دکان. چون وضع بازار ما بخیر خرابه، خرید نداریم، فروش نداریم، هیچی معامله و کاروبار نیه. گفتم همه رو به شکست، هم حتی همی پول قرض میکنم، همی کرایه دکان رو میدم.
کسادی، بازار و آشفتگی در خرید و فروش اجناس انتیک میدان را برای فروش آثار و عتیقه‌های چینی در هرات فراهم کرده است. صدیق میر آقای فرنگی در هرات از حکومت می‌خواهد که به حمایت از انتیک فروشان بپردازد.
کار وزارت اطلاعات و فرهنگ اونا میتونن که بودجه خاصی در همین زمین اختصاص بدن و صادقانه این بودجه رو مصرف رسونن. اگر اینا بتونن خوب یعنی تشریع شوه همین بازار انتیک و اینا میشه که بازار انتیک فروشی و دکان انتیک فروشی رونق پیدا بکنه.
هم‌اکنون از ولایات مختلف افغانستان وسایل انتیک به هرات آورده میشود، اما انتیک فروشان قادر به خریداری این وسایل نیستند. اما با تامین امنیت و ورود گردشگران خارجی یک بار دیگر بازار انتیک فروشان هرات رونق خواهد گرفت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های ما را بپذیرید. به برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوی تقدیم می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد قربانیان نقض حقوق بشر صحبت می شود و مهمان ما باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب، خوش آمدید به برنامه. در آغاز اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم که چه کسان قربانیان نقض حقوق بشر گفته میشن؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. قربانیان به کسانی گفته میشه که به صورت فردی و یا جمعی در نتیجه وقوع یک جنگ یا یک مخاصمه مسلحانه که حقوق اساسی از اینا لطمه میبینه، صدمه میبینه و یا ممکنه اینا از نظر فیزیکی و روانی و یا اقتصادی آسیب میبینه.
بله.
ممکن است ملکیتش غصب شود، ممکن است کوجیجباری داده میشه، ممکن است کشته میشن و این قربانیان تنها شامل این افراد نمیشه، بلکه بازماندگان از اینا، نزدیکان و وابستگان از اینا و خویشاوندای نزدیک از اینا متضرر شده یا تلف شده یا از بین رفته نیز شامل قربانیان میشه. پس در مجموع قربانیان به کسایی گفته میشه که یا از لحاظ فیزیکی و روانی و اقتصادی صدمه دیده و یا تلف شده یا حق حقوقش تلف شده و یا وابستگان و بازماندگان و خویشاوندان از اینا، کسایی که از نزدیکایش هست که این شخص متضرر اینا را ما قربانی میکنیم.
خب آموزگار صاحب، میشه بگوین که چه زمانی حقوق بشر نقض میشه؟
از اونجایی که مخاطب حقوق بشر همیشه دولت ها هست و دولت مکلف هست مطابق قوانین نافذه کشور و اسناد بین المللی حقوق بشر که حقوق شهروندان در درون یک کشور تامین بکنه، پس حقوق شهروندان و حقوق اساسی افراد توسط دولت و نهادهای وابسته به دولت و یا نهادهای غیر دولتی انکار میشه و یا مورد تجاوز قرار میگیره، در اینجا است که ما میگیم که حقوق بشر نقض شده. پس بنابراین حقوق بشر توسط دولت‌ها یا به صورت مستقیم نقض میشه. ممکن است یک کارمند دولت، یک مقام رسمی دولتی حق یک انسان را نقض کنه یا ممکن است یک فرد را شکنجه بکنه. اینجا دولت مستقیما در قضیه نقض حقوق بشر دخیل هست. اما زمانی که یک فرد زوردار دیگه می آید حق انسان ها، حق شهروندان نقض میکنه، دولت اگر اینجا اهمال و چشم پوشی میکنه، در این صورت از حقوق شهروندان حمایت نمیکنه، دفاع نمیکنه و شخص ناقض حقوق بشر و مرتکب نقض حقوق بشر مورد پیگرد قانونی قرار نمیده، اینجا هست که بازم دولت در قضیه نقض حقوق بشر سهیم هست و دخیل هست که به صورت غیر مستقیم قضیه دولت دخیل هست. پس بنابراین انکار و مورد تجاوز قرار دادن حقوق اساسی افراد که توسط دولت یا نیروهای وابسته به دولت، نیروهای غیر دولتی انجام میشه، نقض حقوق بشر هست و مخاطب نقض حقوق بشر در هر دو صورت یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم دولت ها هستند.
بله. خب شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
که مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما قربانیان نقض حقوق بشر است که در این مورد توضیحات را از آقای آموزگار می شنویم. آموزگار صاحب، می شه بگوین که اکنون وضعیت قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان چگونه است؟
با توجه به اینکه مطابق گزارش هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طول چند سال داشته از تلفات افراد ملکی و قربانیان نقض حقوق بشر و مخاصمات مسلحانه و همچنین آماری که در گزارش های دفتر یونما به نشر رسیده، این نشان دهنده است که در طول سالهای اخیر میزان تلفات و آمار تلفات قربانیان جنگ و مخاصمات مسلحانه افراد ملکی یا غیر نظامی بالا رفته، یک سری سودی را نشان میده. مثلا ما در سال 2016 اگر مطابق گزارش ها یک بررسی داشته باشیم، میبینیم که در حدود 3498 نفر تنها کشته شده و 7920 نفر زخمی شده. از این میان در حدود 61% از این قربانیان مسئولیتش را عناصر ضد دولتی داره، کسایی که در مقابل دولت هستند، و در حدود 24% از این نیروهای طرفدار دولت مسئولیتش را داره، کسایی که خب به طرفداری از دولت اینا در مقابل نیروهای ضد دولتی می‌جنگند، و در حدود 10% را مسئولیت مشترک عناصر ضد دولتی و نیروهای طرفدار دولتی مسئولیت از این را به دوش داره که این قربانیان توسط از اینا قربانی شدن ده. و در حدود 5% را به صورت نامشخص مسئولیتش را به دوش افراد نامشخص هست که اونا از طریق ماین‌گذاری کنار جاده‌ای و امثال از اینا 5% از قربانیان تلف شده. و اگر از سال 2009 به این طرف ما یک مروری داشته باشیم در قسمت تلفات غیر نظامی و قربانیان مخاصمات، میبینیم که سال 2009 تا سال 2016 و بعد از او نزدیک به 70,000 نفر زخمی و کشته شدند در افغانستان، و در کل در حدود 70,000 نفر کشته شده، یعنی 69,288 نفر، چیزی که در گزارش یونما به شکل از اشکال در گزارش کمیسیون اینا انعکاس یافتند. و این نشان دهنده از این هست که دولت در قسمت تامین حقوق بشری شهروندان به خصوص افراد غیر نظامی و ملکی از خود شایستگی نشان نداده که مکلفیت خود را مطابق قانون به درستی انجام ندادن که باید انجام بدن. و این نشان دهنده از این هست که متاسفانه حالت خیلی بحرانی هست و افراد ملکی که اکثریتش را اطفال و زنان تشکیل میده، در اثر از این درگیری ها، در اثر از این نقض های حقوق بشر از بین رفتن.
خب امی قربانی هایی که حقوق اساسیشان نقض شده، کدام حقوقی را دارن اینا؟
هم در اسناد ملی و هم در اسناد بین المللی زمانی که مراجعه بکنیم، در کنار از اینکه قربانیان مانند سایر افراد، مانند سایر شهروندان و انسانها تمام حقوق بشری که در اسناد ملی و بین المللی درج شده و تضمین شده اونا را دارن، اما زمانی که ما فرد در کتگوری و در گروه قربانیان قرار میگیره، اینجا یک سلسله حقوق ویژه و مخصوصی را ما میتونیم برای زنا برشماریم که یک از این حقوق دسترسی مؤثر و برابر بدون تبعیض قربانیان به عدالت هست، یعنی قربانیانی که در اثر مخاصمات مسلحانه در اثر نقض حقوق بشر اینا قربانی شدن، اینا حق دارن که بدون از اینکه تبعیض در مورد از اینا روا داشته شوه به عدالت دسترسی پیدا کنه. نکته دومی که عاملان نقض حقوق قربانیان توسط دولت که حامی حقوق مردم هست باید شناسایی شوه و مورد پیگرد قرار بگیره. بله. حق دوم قربانیان جبران خسارت هستن، و این جبران خسارت که از طرف دولت انجام میشه هم مؤثر باشه، یعنی همون تاوان و صدمه‌ای که به قربانیان رسیده او را بتنه دوباره، و هم از جانب دیگه به صورت فوری باید انجام شوه، که در اسناد بین المللی حقوق بشر مثل کنونسیون حقوق مدنی سیاسی، کنونسیون محو کل اشکال تبعیض نژادی و همچنین کنونسیون منع شکنجه و کنونسیون حقوق کودک و امثال از اینا در این اسناد بین المللی که افغانستان همه اسناد را امضا کرده و بهش پیوسته تسجیل شده که جبران خساره زمانی که ما ازش صحبت میکنیم، یکی از مصادیق جبران خساره پرداخت غرامت و تاوانی است که او متناسب با درجه شدت از امو به اصطلاح نقض خسارتی است که به قربانی وارد شده. بله. قربانی همون قدر که به صورت شدید خساره بهش وارد شده و آسیب دیده بهش پرداخته شده متناسب با او. و دیگه یکی اگر مجروح، کسایی که مجروح شده و کسایی که آسیب دیده از لحاظ جسمی، اینا دوباره باز پرورده شود، دوباره باید تداوی شود. و زمانی که ما جبران خسارت صحبت میکنیم، نکته دیگه اینه که کسایی که اموالش به غارت برده شده، کسایی که کوج اجباری داده شده، اینا باید دوباره اموالش استرداد شود، دوباره به صاحبش برگردانده شود. و کسایی که کوج اجباری داده شده دوباره به محل و اقامتگاه اساسیش دوباره برگردانده شود. و نکته دیگه که در جبران خسارت خیلی مهم هست، دولت مکلف هست که تضمین بکنه، یک ضمانت را باید به اصطلاح عهده‌دار شوه که از تکرار دوباره نقض‌های حقوق قربانیان باید جلوگیری بکنه. و حق سومی که برای قربانیان ما میتونیم برشماریم، دسترسی به اطلاعات هست راجع به نقض‌هایی که انجام شده، راجع به میزان و نوع رسیدگی که از طرف دولت انجام شده، و همچنین میکانیزم‌هایی که در زمینه جبران خسارت برای حقوق قربانیان نقض حقوق بشر وجود داره. به این زمینه قربانیان حق داره که اطلاع داشته باشه از میزان و نوعیت اقداماتی که از طرف دولت در قسمت نقض حقوق قربانیان انجام شده. چه نوع اقدام شده؟ و اصطلاح تا کجا رسیده و چه کارهایی توسط دولت انجام شده که تا حقوق از اینا دوباره اعاده شده. و همچنین اونا حق داره که اطلاع داشته باشه در مورد راهکارها و مکانیزم‌های ملی و بین المللی که چه مکانیزم‌های ملی وجود داره، چه مکانیزم‌های بین المللی وجود داره برای اینکه حقوق قربانیان دوباره توسط دولت‌های مطبوع تامین شوه و اعاده شوه. پس بنابراین با توجه به گفته ها ما میتونیم حق دسترسی به عدالت، حق جبران خسارت و حق دسترسی به اطلاعات را از جمله مهمترین مصداق های حقوق قربانیان نقض حقوق بشر برشمارد.
بله، خب بسیار زیاد تشکر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتم.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام بر شما. آیا می دانید تاریخچه نشریه های افغانستان به کجا می رسد؟
در سال 1906 جریده به نام سراج الاخبار افغانستان نشر شد.
نشریه های افغانستان در گذر زمان چگونه بوده است؟
های الفلان باز مصادره می شود و علامه طرزی 24,000 روپه کابلی جریمه را می پردازد.
و وضعیت کنونی این نشریه ها چگونه و آیا یاد بوده از فعالیت های روزنامه ها در این کشور صورت می گیرد یا خیر؟
مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را باید در صفحات خود به نشر برسانند.
این روزنامه منظم به سفارتخانه‌های خارجی می‌رود.
با این موضوعات می‌آییم به سوی شما. در شروع می‌پردازیم به پیشینه و اینکه اولین نشریه در افغانستان کدام است، بعداً از کار و فعالیت روزنامه‌ها و نشریات در طول تاریخ گپ می‌زنیم و مصاحبه ای را با مدیر مسئول روزنامه هواد که عمر آن به 70 سال رسیده نیز انجام داده ایم که در اخیر می شنوید. من رویا مدنی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است. اکنون توجه کنید به گزارش. با اینکه تاریخ نویسان و صاحب نظران میگویند قبل از جریده شمس النهار نشریه دیگر به نام کابل در زمان امیر محمد اعظم خان به مسئولیت سید جمال الدین منتشر میشد، اما به گفته اغلب اولین نشریه در افغانستان شمس النهار است. بنابر اظهارات این صاحب نظران، سید جمال الدین به امیر شیرعلی خان پیشنهاد کرد که باید یک نشریه در این کشور منتشر گردد. امیر نیز با پذیرش پیشنهاد وی دستور انتشار جریده شمس النهار را داد. شمس النهار در 16 صفحه و در یک ماه 2 یا 3 مرتبه نشر می شد و مطالب و مقالات آن اکثرا توسط عبدالقادر پیشاوری و تعداد از مترجمان دیگر نوشته می شد. البته شماره های شمس النهار کابل از شماره اول تا نهم در مطبع مرتضوی چاپ شد. فراموش نباید کرد همه مطابع در آن زمان سنگی بوده که در ورقهای بزرگ چاپ میکردند. سرمحقق حبیب‌الله رفیع مشاور در اکادمی علوم افغانستان با توضیحات بیشتر در مورد تاریخچه نشریه های افغانستان.
در دوره امیر عبدالرحمن خان نشریه نداشت. بالاخره در دوره امیر حبیب‌الله خان در سال 1906 جریده به نام سراج الاخبار افغانستان نشر شد که نخستین شماره شاخیرین شماره شد و بعد از او دولت اجازه نداد که دوام کند. در 1911 سراج الاخبار افغانیه از طرف علامه محمود طرزی تأسیس شد و بعد از سقوط حکومت امیر حبیب‌الله خان و بعد از آزادی افغانستان اخبار انکشاف پیدا کرد، هم اخبار خبری داشتیم و هم مسلکی و هم نشریه های آزاد که بعد از او در دوره امیر حبیب‌الله کلکانی و نادرخان آهسته آهسته نشرات دوباره آغاز شد و بالاخره در سنه 1329 مطبوعات آزاد در دوره حکومت شاه محمود خان به وجود آمد. بعد از او در دهه دموکراسی یک تعداد جراید آزادی دیگه به وجود آمد.
سراج الاخبار افغانیت تنها نشریه بود که اندیشه های اصلاحات جدید سیاسی و فرهنگی را وارد جامعه افغانی کرد و به همین سبب بود که محمود طرزی مدیر مسئول این نشریه لقب پدر ژورنالیسم این کشور را از آن خود کرد. سراج الاخبار افغانیه اکثرا به نشر اندیشه های ملی گرایانه و ضد انگلیس می پرداخت که همین امر سبب شد تا این نشریه پس از 8 سال فعالیت با فشارهای انگلیس از چاپ باز ماند. پوهندوی محمد شفیق وردک، استاد پوهنزه ژورنالیسم و عامر روابط عامه پوهنتون کابل، در رابطه با فعالیت‌های ژورنالیستیکی محمود طرزی میگوید:
خانواده علامه محمود طرزی که در زمان امیر عبدالرحمن خان اینا تبعید شده بودند به افغانستان میآیند. امیر حبیب‌الله خان برشان میگن که اگر میتونین به کشور خود بیاین مشکلی نیست. علامه طرزی قبول میکنه، فامیل خدا میاره در افغانستان. نشریه به نام سراج الاخبار در اول یک چند شماره که نشر میکنه، باز متوجه میشه که در هندوستان هم یک نشریه به نام سراج الاخبار وجود داره. باز ایران پسوند افغانی امرشان یک جای میکنه و سراج الاخبار افغانیه میشه. مهمترین مقاله شان که علامه طرزی نشر میکنه به نام حی علی الفلاس که در اونجا اعلان آزادی را نوشته میکنه و علمای تاریخ میگن که در حقیقت امو اعلامیه آزادی افغانستان بود که در مقاله حی علی الفلاس نشر شد. خو حی علی الفلاس باز مصادره میشه و علامه طرزی 24000 روپیه کابلی جریمه را میپردازه. وقتی که امیر حبیب الله خان کشته میشه و حضرت امان الله خان به قدرت میرسه، باز زمینه باز میشه برشان و نشریه مختلف را در این زمان آغاز به نشرات میکنه. جای سراج الاخبار افغانی امان افغان میگیره با مدیریت عبدالحدی داوی. علامه طرزی دست خود از مطبوعات میکشه و مصرف سیاست میشه.
اولین نظامنامه مطبوعات افغانستان در سال 1303 هجری شمسی تدوین شده و در پرتو آن نشریه های آزاد مثل نسیم سحر، نوروز و انیس تاسیس شد. نخستین شماره مجله ادبی کابل هم در سال 1310 خورشیدی منتشر شد که اکثرا موضوعات مختلف ادبی و تاریخی در آن نشر می شد. انتشار مجله کابل به زبان فارسی با شماره 12 سال 9 در حوت 1319 به پایان رسید و بعد از این تاریخ تا زمان انتشار مجله در دوران حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در دهه 60 به زبان پشتو منتشر می شد. این مجله از محدود نشریات معتبر افغانستان بود که در دوره های مختلف بدون وقفه به انتشار خود ادامه داد. در دوره امان الله خان تقریبا 23 نشریه موجود بود که در مرکز و ولایات این کشور چاپ می شد. آقای حبیب الله رفی با توضیحات بیشتر در این باره:
در کابل اخبار امان افغان نشر می شد به حیث اخبار مرکزی، افغان نشر می شد به حیث روزنامه خبری، ارشاد و نسوان چاپ می شد برای زنها، ابلاغ چاپ می شد برای نشر قوانین، حقیقت چاپ می شد بر علیه بغات و اشرار و اتحاد مشرقی در ننگرهار چاپ می شد، اتفاق اسلام در هرات، اتحاد اسلام در مزار، اصلاح در قطغن و بدخشان چاپ می شد، ستاره افغان در پروان، غازی در پکتیا چاپ می شد، مجموعه عسکریه برای عسکرها چاپ می شد، مجموعه سیهیه برای صحت عامه چاپ می شد، معرف معارف از طرف محصلین حلیسی حبیبیه نشر می شد، آینه عرفان از طرف ریاست دارالتالیف چاپ می شد که بعد از او در دوره امیر حبیب‌الله کلکانی و نادرخان آهسته آهسته نشرات دوباره آغاز شد و بالاخره در سنه 1329 مطبوعات آزاد در دوره حکومت شاه محمود خان به وجود آمد.
در دوره ظاهرشاه فضا برای کار روزنامه‌نگاری در این کشور بازتر و تعداد روزنامه‌ها نیز افزایش یافت و در همین سال قانون مطبوعات افغانستان هم به تصویب رسید. در دوره زمامداری داوود خان مطبوعات دولتی به پایه‌گذاری یک رشته نشریه‌های دیگر در مرکز و ولایت این کشور گسترش یافت و خط نشراتی این نشریه‌ها را عمدتاً شخصیت‌سازی داوود خان و تبلیغ نظام جمهوریت او تشکیل می‌داد. در سال 1357 پس از کودتای هفتم ثور نظام مطبوعاتی افغانستان تغییر کرد. با پیروزی مجاهدین روزنامه‌نگاری تا اندازه زیادی از رونق افتاد و چند روزنامه محدود چاپ می‌شدند. با تسلط طالبان در افغانستان برخی نشریه‌های دوران گذشته به چاپ می‌رسید، اما با روی کار آمدن دولت انتقالی در این کشور روزنامه‌های زیادی حضور چاپ را یافت. به گفته مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ در قانون مطبوعات آمده است که آنان قبل از نشر یک موضوع اجازه سانسور را ندارند. محمد رسول باوری معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مورد توضیح بیشتر می‌دهد.
در قوانین ما پیش از اینکه چیزی نشر شود نمی‌توانیم او را سانسور بکنیم. بعد از اینکه نشر شد اگر نافی قوانین کشور ما بوده باز از طریق مجراهای مختلف قانونی او بررسی میشه، اما نشریه ها برای خود طرز العمل هایی داره. هر نشریه محاسبه میکنن که کدام نشریه به چی اندازه مسائل سیاسی، به چی اندازه مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را باید در صفحات خود به نشر برسانن. چیزی که مهم است این است که نشرات حکومتی بر اساس نیازمندی های حکومت و جامعه، اما نشرات خصوصی بنابر نیازمندی و خواست مردم مسائل را مطرح میکنن. در صورتی که موضوعات سیاسی داغ نشر کردنش جذاب باشه به مردم، باز او مسائل را نشر میکنن.
روزنامه ملی هواد که یکی از رسانه‌های فعال با گذشته زیاد در کابل است، در سال 1328 خورشیدی توسط دولت و به رهبری استاد عبدالرؤف بینوا شاعر و نویسنده این کشور به نشرات آغاز کرد و در طول تاریخ نشرات آن تأثیرات خوبی در تنویر اذهان عامه و روشنگری داشت. چند روز قبل از سالگشت این روزنامه در کابل تجلیل به عمل آمد. همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با زلمه شهباز مدیر مسئول روزنامه هواد در ارتباط به خصوصیت این نشریه انجام داده است. آقای شهباز در آغاز در مورد هدف و محتویات این روزنامه چنین گفت:
روزنامه هواد در سال 1328 در ریاست مطبوعات نظام ایجاد شده و مطالب شهر برای آزادی پشتون‌ها و بلوچ او طرف خط دیورند اختصاص شده بود. نشرات ما کوشش میکنیم که مسلکی باشه و با معیارهای ژورنالیسم صلح، یعنی ژورنالیسم صلح به معنا خواستای ملت چیست، از جنگ نفرت و خواستن صلح.
نسبت به قبل چی تغییرات آمده در روزنامه هواد به محتویاتش و موضوعاتش؟
سابق روزنامه هواد یا هفته‌نامه بود یا هفته دو بار نشر میشد، بعد از ایجاد اداره مقت پس روزنامه شد. در نظام‌های دیگه هم هفته‌وار نشر میشد یا به حیث روزنامه، ولی بعد از حکومت مقت به شکل روزنامه نشرات میکنه. سال‌های گذشته شعر شاعری زیاد بود، مطالب دینی زیاد بود، مطالب فرهنگی زیاد بود. این مال ما مسائل روز داغه مد نظر گرفتیم، چیزی که مسائل سیاسی روز رخ میده مورا حق اولیت میدم.
از آغاز موضوعاتی که در این نشر میشد آزاد بود یا ای که مقید بود چگونه؟
سابق آزاد بود به خاطر بدست آوردن تمام آزادی لوی افغانستان ایجاد شده بود. بعد از کودتای هفت ثور این روزنامه مطلق دولتی میشه. بعد از این آرمان ها و خواست های وقت یا مثلا خواست های امور نظام ها اختصاص شده بود. تصامیم دولت، فرامین دولت، مثلا گرد همایی دولت و دیگر مسائل دولتی را دنبال میکرد. این حال ما کوشش میکنیم که از انحصار دولت این روزنامه بکشیم. ما انحصار نداریم، ما سانسور نداریم. حکومت برای ما نمیگه که سانسور کنن. ما حق اولیت بو اخبار میتونم که مسلکی باشه، مردم با او چشمبرا باشه، تاثیرگذار باشه.
چه تاثیرات میگذاره تو محتویات روزنامه هواد بالای مردم؟
اول خب این روزنامه منظم به سفارتخانه‌های خارجی میره. مثلا پاکستان که روبرو ما را زیر فشار آورده، گفته که از این نشرات دست بکشیم. بنان ما بو تسلیم نمیشیم. ما دیگه خدمت میکنیم با فرهنگ و تاریخ و دیگه مسائل روزی دار. مثلا جنگ اول افغان انگلیس، جنگ دوم افغان انگلیس، جنگ سوم افغان انگلیس، بلخصوص صدومین سال روز استقلال افغانستان ما بوی نشرات داریم. بنان تاثیرگذار زیاد است.
بسیار زیاد تشکر.
مهربانی.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
پس از نافذ شدن قانون جدید مطبوعات در افغانستان، مطبوعات در این کشور رشد چشمگیری داشته است. با این حال همکنون بیش از 500 نشریه مختلف در شهر کابل و ولایت این کشور انتشار می‌یابد و بیش از 400 نشریه از این نشریات در شهر کابل به نشر می‌رسد. با امید اینکه فرهنگ خوانش اخبار و مطالعه در این کشور رونق یابد، این برنامه در امتداد لحظه‌ها را خاتمه می‌بخشیم. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا خطه کتاب خاطر ما را پرشان میکنی تا خطه از من حذر کردی نسیم هر ذره با جان یکسان میکنی تا که نسیم هر ذره با جان یکسان میکنی تا که بهار من حذر از نو بهاران میکنی تا پی کتاب خاطر مارا پرشان میکنی تا پی